جلسه سوم از مبحث ارزش حق انتخاب سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
بنابر بحثایی که شبهای قبل مطرح شد، آدم قبل از این که خوب باشه باید خودش باشه. قبل از این که ما انسان‌های دیندار باشیم باید شخصیت‌های مستقل داشته باشیم. به همین دلیل لا اله الا الله با لا شروع میشه، با الله تبارک و تعالی شروع نمیشه. نام الله و تبارک و تعالی در آخر این ذکر توحیدی است. اول ما تحت تأثیر کسی نیستیم، نباشیم، خودمون باشیم، مستقل باشیم، بعد الا الله، بعد برسیم به پروردگار عالم. میتونستیم مثلا به جای لا اله الا الله بگیم الله ربی و لا اله غیره، مثلا خدا پروردگار ماست، ولی میبینید کاملا برعکسه. از خدا شروع نمی کنیم، از نفی غیر خدا، از نفی سلطه غیر خدا روی خودمون شروع میکنیم. این که بنده دارم بحث میکنم از قدرت انتخاب، حق انتخاب، قدرت تشخیصی که آدم ها باید داشته باشن، این قبل از رفتارهای دیندارانه است. این خودش یه شعار دینیه. من نمیخوام یه حرف غیر دینی رو بیارم نزدیک دین کنم، بگم قبل از دین بریم سراغ حرفهای غیر دینی. نه، این خود حرف دینه. ما باید اول خودمون باشیم، باید تمرین کنیم که خودمون تصمیم بگیریم. جوانهامون، نوجوانهامون تو مدرسه باید تصمیم بگیرن خودشون باشن. اگر بنده زورم میرسید یک مدرسه نمونه امکاناتش رو داشتم میزدم، تو اون مدرسه امتحانها رو حذف میکردم. بچه ها هر موقع خودشون تصمیم گرفتن درس بخونن، درس نخونن خود به خود حذف میشن از مدرسه. ولی وقتی که هی من اونها رو وادار کنم با امتحان، با نمره به درس خوندن، این کی میخواد خودش تصمیم بگیره؟ مگه طرح نماز که خدا ریخته طرح بدیه؟ میگه ببین بخونی گل باران نمی کنمت از آسمون، نخونی گلوله بارانت نمی کنم. خودت تصمیم بگیر. برای اینکه خودت تصمیم بگیری زود نمیزنه اگه نخونی. برای اینکه خودت تصمیم بگیری، مستقل رو پای خودت بایستی، نماز میخونی، زود اینم تحویلت نمیگیره خدا. خودت فکر کن. آدم با تشویق و تنبیه که مدام سرش بریزه این تشویق و تنبیه ها، استقلالش رو از دست میده. ما بریم تو مسجد بچه ها رو مذهبی بار بیاریم، بعد مدرسه بچه ها رو لامذهب بار بیاره، این چه کاریه؟ لامذهبی ریشش کجاست؟ ریشش همین نظام تعلیم و تربیته که نمره توش ملاک اصلی و اول و آخره. امتحان جنبه حقوقی پیدا کرده. ولی یه وقتی دانش آموزی میره پیش معلمش جمعی یا فردی، میگه میشه از ما یه امتحان بگیری ببینیم چقدر یاد گرفتیم؟ خب این خیلی فرق میکنه. تو آزمایش ها هم بررسی کردن، به یه گروه گفتن اگر این مسئله رو حل کنید این جایزه سنگین رو بهتون میدیم، به یه گروهی گفتن اگر این مسئله رو حل کنید یه جایزه مختصر میدیم، به یه گروهی هم گفتن این مسئله رو اگه میخواید حل کنید جایزه هم در کار نیست. مکرر این روش رو امتحان کردن، در هر مرتبه دیدن جایزه سنگین وقتی هست کمتر فکر این بچه ها کار میکنه خلاقانه مسئله رو حل کنن. هیچ جایزه در کار نیست، بیشتر ذهنشون کار میکنه. جایزه متوسط هست، متوسط کار میکنه. حالا تنبیه هم بذار روش، اگه این درس رو نخونی امتحان نمرت بیاد پایین، روزگارتو سیاه میکنه. یه چیزی نمیمونه. اگر هم نمره بگیره بعدش چیزی نمیمونه. تقوا همین استقلال است. تقوا معناش دلالت بر این استقلال داره. بین خودت و خدا، اگر شما تونستید شخصیت مستقلی بار بیارید تو مدرسه، وقت دینداری تو جامعه رواج پیدا میکنه. اما اگر شما به زور امتحان وادار کردید به درس خوندن، شخصیت مستقل به فرد ندادی، شخصیت مستقل وقتی به فرد ندادی، خب این غیر مذهبی میشه. این استقلال پایه دینه. اینکه خداوند متعال برمیداره موضوعات دینی رو پاداششون میبره میندازه رو قیامت، میندازه روی عالم برزخ، میبره به شب اول قبری که کوه حالا تا ما ببینیم، برای اینکه وقت استقلال شما به هم نریزه. تو دنیا هم میفرماد من پاداش میدم، میزنم، ولی من حیث لا یحتسب، از یه جایی که حساب نمی کنی بهت پاداش میدم. چرا؟ برای اینکه تو اسیر پاداش نشی. خیلی برای من عجیب این حرفا رو تو جامعه میزنیم، مردم استقبال میکنن. چرا استقبال میکنن؟ مگه اینا نرخ شاه عباسی دینداری نیست؟ نباید الان تو جامعه دینی این حرفا استقبال بشه. بگن آقا اینا که روشن، بقیهش رو بگو. معلوم میشه ما هنوز تو مرحله ابتدایی و مبانی دینداری موندیم. اونا نتونستیم جا بندازیم برای خودمون، روش کار تربیتی نکردیم. دین بخشی از دستوراتش، حالا این یه مقدار گفتگویی که کردیم نگاهی به بحث‌های گذشته داشت، می‌خوایم بحث رو پیش ببریم. یه جمع‌بندی بکنم از این خلاصه گویی نسبت به اصل مسئله‌ای که داریم در موردش صحبت می‌کنیم. من نمیگم قبل از دینداری باید بریم انسان مستقلی بشیم. انسان مستقل شدن هم جزء دینه. من نمیگم قبل از این که دیندار بشیم بریم قدرت تشخیص حق از باطل پیدا بکنیم یا حق انتخاب خودمون رو به رسمیت بشناسیم و حق انتخاب خودمون رو ازش محافظت کنیم، استقلال روحی پیدا کنیم. ارزش گذاشتن برای حق انتخاب و ارزش گذاشتن برای استقلال روحی، این جزء دینه. دین ابتدا آدم رو مستقل میکنه، بعد آدم رو رشد میده. رفتارهای دینی ما رو ابتدا مستقل بار میارن. خود نماز خیلی آدم رو مستقل بار میاره، چون پاداش و جزایی در کار نیست، چون منفعت فوری و عینی و ملموسی نداره. حتی صدقه دادن شما میدونی داری چی کار میکنی، شکم یه گرسنه رو سیر کردی. نماز چی کار کردی؟ خیلی استقلال روحی میخواد، خیلی اسیر نبودن برای نتایج میخواد، خیلی رها بودن از نتایج ملموس میخواد تا آدم نماز بخونه. به یکی گفتن آقا سرتو نذار زور زمین آب بخور، آبو بیار بالا جلوی صورتت بگیر بخور. گفت چرا؟ گفتن عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفتن هیچی، تو بخور راحت باش. این همین لطیفه باید در مورد بعضی ها گفت. آقا اگر نماز بخونی، نمازی که نتیجه ملموسی نداره، نتیجه خاصی تو زندگی فردی و اجتماعی تو به صورت آشکار نداره، نخوندنش هم ضرر خاصی که ملموس باشه، فوری باشه، نداره، اگه گفت نماز بشه درد میخوره، باید بشیم راحت باش تو نخون. این فقط دنبال دردای ملموسه. باباش نمازی که نتیجه ملموس نداره شخصیت تو رو تبدیل میکنه به یک شخصیت مستقل. قطعا نتیجه داره، منتها اینقدر فوری و عینی نیست مثل غذا خوردن که تا بخوریش یکمت سیر بشه، مثل صدقه دادن که تا بدی یکسیش یکمش سیر بشه. اینا نتیجه فوری و ملموس داره. نماز نتیجه فوری و ملموس نداره. خب اینو خدا چرا اینجوری طراحی کرده؟ خدا براش کاری نداشت، یه کاری رو برای ما، یه وظیفه‌ای رو برای ما طراحی میکرد که نتیجهش فوری باشه ما ببینیم، درسته؟ ولی این کارو نکرد. خدا یه کاری نکرد که یه دستوری به ما بده که نتیجهش رو ما فوری ببینیم، برای اینکه روحمون بزرگ بشه. میگه آقا نماز نتیجه فوریش چیه؟ آقا شما راحت باش، نمیخواد بخونی، چون اصلا حیوانات دنبال نتیجه فوری هن. سگ پاولوف رو با نتیجه فوری تربیت میکنن، یعنی اون آقای پاولوف روانشناس میخواست یه سگی رو تربیت بکنه، شرطیش میکرد این کارو بکن این نتیجه. ما رفته بودیم استخری رو درست کرده بودن برای اینکه دلفینا رو آموزش بدن ببرن بدن تو این جای تفریحی برای مردم. بعد اون مربیش گفت میخوای ببینیم ما چجوری این دلفینا رو تربیت میکنیم اینا. ما رفتیم، بچه همون هم کوچیک بودن، گفت اینجوری اشاره کن، دو سه تا اشاره کردیم اینا هم هی جواب میدادن. خیلی برامون جالب بود، دلفین ارتباط برقرار میکنه با انسان. گفت خب بس آج آقا دیگه کافیه. گفت چرا؟ گفت آخه شما وقتی که بهش علامت میدی این رفتار میکنه، بعد بهش ماهی نمیدی، ذهنش به هم میریزه. ولی من وقتی علامت میدم بعدش بلافاصله ماهی بهش میدم که ذهنش به هم نریزه. من یک کمی چهرم رفت تو هم، رفتم تو فکر کرد من ناراحت شدم. البته آدم میره تو فکر، فرمود امیرالمومنین علیه السلام وقتی رفتی تو فکر نباید چهرت یه جوری بشه که مردم فکر کنن ناراحتی. ولی ایشو فکر کرد من ناراحت شدم، گفت آقا ببخشید بذارید من چند تا ماهی بهش بدم بعدن شما بازم ادامه بدید. رفاقتی میگفت ببخشید دارن اینکه ما کسی باشیم. گفتم نه، من رفتم تو این فکر که چقدر به خدا میگم خدا یا نماز میخونم یه ماهی به من بده. خدا با سکوت داره به من میگه مگه تو دلفینی؟ یه کاری بکن الان نتیجهشو نمیگم بهت. این کمک میکنه به استقلال آدم. خود دین تربیت کننده استقلال آدمه. اگر آدم ها مستقل نباشن برن کارمند بشن، کارمند رشوه خور میشن. برای چی کار بکنه؟ کار بکنه یا نکنه این حقوق سر ماهو میگیره، برای چی کار بکنه؟ اگه مستقل نشه میگه اه من امضا کنم شما این کارخونه رو بری راه بندازی میلیاردر بشی، بعد من سر حقوق سر ماه حقوق میلیونی بگیرم، حداقل منم تأمین کن تا این امضا رو برات بکنم. این همش مال تربیت ناشدگیه. رشوه خور میشه، کم کار میشه، کم میذاره از کار. ولی مستقل باشه میگه من کار خودم انجام میدم، من چی کار به بقیه دارم؟ یکی از مشخصه های برجسته تربیت دینی اینه که آدم ها رو مستقل بار میاره. شما فکر کنید صهیونیست‌ها چرا دوست دارن جوان ها هرزه بشن؟ چرا فیلم های هرزگی رو تو جهان اینا پخش میکنن؟ چرا میلیاردها هزینه میکنن تا سریال هایی که مردم رو به هرزگی وادار بکنه پخش بکنن؟ حداقل بیشترین هزینه رو هم میکنن برای اینکه ایرانی ها و فارس زبان ها رو روشون کار کنن. برای چی؟ شما قوی ترین کشور مستقل جهانی، نخست وزیر منحوس رژیم منحوس تر صهیونیستی خودش تو مجلس عوام انگلستان نشسته بود میگفت ایران رو نمیشه با حمله نظامی از بین برد، باید با فیلم و سریال و موسیقی از بین برد. چرا؟ فیلم و سریال و موسیقی مگه چیه؟ فیلم و سریال و موسیقی توش هرزگی میذارن، بعد این هرزگی ها چیکار میکنه؟ استقلال آدمو میگیره. ببین برای صهیونیستا فرقی نمیکنه، شما تا صبح نماز شب بخون، هر روزم روزه بگیر. میگه تو مستقل نباش، میفهمی؟ جلو من شاخ نشو. میخوای هرزگی کن، میخوای نماز بخون. ولی خب نماز غالبا آدم رو مستقل بال میاره، مخصوصا اگه بری توی مسجدی که آدم تربیت کنه. آدم یعنی خیلی آدم. لهجه ها بعضی از اون بارهای روانی مثبت رو دارن، آدم خوشش میاد به کار بگیره. آدم ها یعنی خیلی آدم. اگه بری توی مسجدی نمازش تو رو آدم تربیت بکنه، خب این نماز داره تو رو مستقل میکنه. خب اون برنامه ریزی میکنه تو نماز نخونی که مستقل نشین. دین اگه دینه باید یه کاری کنه منو به استقلال برسونه. پس این که ما شبهای قبل عرض کردیم تربیت در دو مرحله است. مرحله اول رسیدن به این استقلال، مرحله اول تشخیص صحیح دادن در اون لحظه های انتخاب، مرحله اول به رسمیت شناختن و ارزش قائل شدن برای حق انتخاب، احساس مسئولیت کردن. اگر این قسمت اول کمال انسان هست، دین ابتدا اینو به آدم میده. بعد وقتی که شما تصمیم گرفتی خودت باشی، خودت بودی، دین چی کار میکنه؟ مرحله بعدی رشد رو برای شما فراهم میکنه. تربیت دین دو مرحله ایه. اول حق انتخاب آدم رو سامان میده، دوم کمک میکنه خوب انتخاب کنی. این تعبیر دقیق تر شد. تربیت دین دو مرحله ایه. اول حق انتخاب تو رو سامان میده، تقویتت میکنه که خوب از این حق انتخاب استفاده کنی، خوب متوجهش باشی، لوازم یک انتخاب مستقل رو برای خودت فراهم بکنی. بعدش چیکار میکنه؟ کمکت میکنه خوب انتخاب کنی. آخرش هم خودت باید انتخاب کنی. دین برای تو انتخاب نمیکنه، کمکت میکنه خوب انتخاب کنی. از کلمه هدایت استفاده کردن. لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری حبیب من، چیکار کن با اینا؟ انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کننده ای، تو باید استقلالشو به رسمیت بشناسی. من یادآوری میکنم. لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری. فرق بین یک جامعه دینی با یک جامعه غیر دینی چیه؟ در جامعه غیر دینی همین الان تو همه دنیا برید ببینید، آدمها رو با ترفندهایی حق انتخاب ازشون میگیرن، مجبورشون میکنن به این رفتارهایی. تو جامعه دینی چی کار میکنن؟ حق انتخاب به آدم ها میدن. یه مثال جالب بزنم. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی حاکم شد، یکی از دلایل مهم قریب شدنش بعد از حکومتش، اولش که مردم همه اومدن حرفی نداشتن، بعد آقا کم کم قریب شد، یکی از دلایل غربتش توسط مالک اشتر بیان شده. یه بار امیرالمومنین خودش داشت درد دل میکرد با مالک اشتر. تقریبا مالک گفت خب آقا من بگم چرا شما قریب شدی یار نداری؟ برای اینکه شما بیت المال رو مساوی تقسیم کردی، از بیت المال می اومدی به عنوان یه اهرم برای اداره آدم‌ها و کنترل رفتار آدم‌ها استفاده می‌کردی، به بزرگترها بیشتر می‌دادی، اینا مؤثرتر بودن برات کار می‌کردن، ولی به کوچیک‌ترها حالا کم هم دادی، اونا زیاد اثر ندارن که. شما یه کاری کردی هیچ کیو نخریدی با پول. خب اینا خودشون تصمیم بگیرن بیان، کی میره این همه راهو؟ تو جنگ‌ها خیلی از غنایم رو اجازه ندادی؟ خب اینا گفتن برای چی بجنگیم؟ بجنگیم یا نجنگیم؟ دستمزدمون یکیه. خب برای چی بریم بجنگیم؟ ببین چقدر، یعنی همین که بیت المال رو مساوی تقسیم کن شد احترام به استقلال آدم‌ها. خودت تصمیم بگیر. من نمیخوام با
پول شما رو وادار کنم به کار خوب. آقا با پول وادار نکنی مردم رو به کار خوب، مردم کار خوب نمی کنن. البته شما در دوران دفاع مقدس شهدایی که تو همین مسجد دادید، دوستانی که مال اینجا هستن و آشنا هستن، خب میدونید اونا انصافا به خاطر پول نرفتن، خودشون رفتن. چقدر تکرار میشد وصیت نامه های شهدا که دست منو خالی بکنید، از یعنی دست خالی منو از کفن بذارید بیرون ببینن ما چیزی نگرفتیم، رفتیم جبهه جون دادیم، چی میدادن مگه، چه خبر بود؟ حتی کنارشون بعضی وقتا نیروهای نظامی با حقوقهای خب معمولاً کلان بودن، متأثر نمی شدن. چرا ما دوستمون اومدیم جون بدیم، چرا به ایشون بیشتر حقوق بدیم، من کمتر؟ باشه، اونی که کمتر می گرفت بهتر کار می کرد، مستقل بود حتی از تأثیر پذیری از پول. جامعه لجن غیر دینی میگه من این حرفا حالیم نمیشه، من با پول آدم‌ها رو اداره میکنم، استقلال آدم‌ها رو به رسمیت نمیشناسه، حق انتخاب آدم‌ها رو براشون ارزش قائل نیست، مثل سگ پاولوف میخواد همه رو شرطی کنه، وادار کنه به یه رفتار. هر چیزی رو میخواد با پول جایزه بده. این میشه جامعه بد. بد یعنی چی؟ آدم ها دیگه مستقل نیستن توش، دیگه فرقی نمی کنه این آدم ها گرگ هم نباشن گوسفندن، نه گوسفند خوبه نه گرگ. آدم ها رو میشه کنترل کرد با زور که گرگ نباشن، ولی نه به این قیمت که گوسفند بشن. هم گوسفند بودن بده، هم گرگ بودن بده. تو جوامع غربی شما نگاه میکنید واقعا آدم ها رو میخواد مثل بره کنترل شده، صدا در نیاد، جرأت نمیکنه به پلیسش جیک بزنه، با پول و ابزار دیگه اونا رو کنترل میکنن. بعضی از ندید بدیده هم که دار میرن یک کمی اون ظاهر مرتب رو میبینن و یک کمی آزادی تو تصمیم گرفتن سر این که چه مشروبات الکلی استفاده بکنن، این آزادی ها رو میبینن قش میکنن، وای اینا چقدر حق انتخاب دارن. مثل این کفتربازایی که پرهای اصلی بال کبوتر رو میکنن بعد میپروننش، این بدبخت کمی میره بالا میاد پایین، انقدر اونجا میمونه تا جلد این لونه میشه، بعد دیگه میگه حالا جلد شدی پرم بزنه، این برمیگرده همینجا. یه ذره بدبخت کبوتر آزادی داشت خودش لونش رو انتخاب بکنه، به این وسیله استقلال و آزادیش رو گرفتن. با انسان‌ها اینجوری برخورد می‌کنن جوامع غیر دینی. خب پس این حق انتخاب، این که در شخصیت انسان این استقلال باشه، این خیلی از نظر دین مهمه، شعار مهمی هم هست. من چرا از کلمه آزادی زیاد استفاده نمی‌کنم؟ چون زیاد ازش سوء استفاده شده و مقصود ما رو نمی‌رسونه. در همین مثال پرنده، کفتر رو بالای من اون پرهای اصلی بلندشو میکنه، آزادش میکنه، بفرما شما آزادی، بفرما بال به بدبختی بال نداره بزنه. تو جوامع غربی هم همین کارو میکنن، میاد هویت انسانی استقلال روحی او رو میگیره. با چی؟ با سبک زندگی هرزبارانهی که بهش تحمیل کرده. بعد دیگه تو آزادی، تصمیم بگیر، تصمیم. این شجاعت نداره، این حمیت نداره، این غیرت نداره، این هیچ تعصب به جای انسانی توش دیگه نیست، این دیگه خودخواه شده، خودخواه شد ضعیف میشه، همگرایی نداره، جامعه گرا نیست. خب بعد اینو هرچی آزادش بذاری به ضرر نمیزنه. اون از آزادی حرف میزنن، من دارم از استقلال روحی صحبت میکنم، از این که انسان‌ها بتونن انتخاب بکنن با قدرت. انشالله اینجوری تربیت بشیم. خب با اینکه یه مقدار بحث رو خواستیم جلو ببریم، ولی از موضوع کلی بحث خارج نشدیم. امشب من میخوام یکی از عوامل سلب استقلال انسان، حق انتخاب انسان، یکی از عوامل سلب قدرت حق انتخاب رو اینجا با روایات برای شما بهش اشاره کنم. ببینید در روایات توصیه هایی شده، این توصیه ها به ما میگه ببین حق انتخاب خودتو فراموش نکن. چیا حق انتخاب آدمو میگیرن؟ یه اصطلاحی هست به زبان عربی، شما بگید به فارسی چی میشه. میفرماد امام صادق علیه السلام به اصحابشون میفرمودن لا تکونن امعه، توی زبان عربی هم ناآشناس برای ما، یعنی خیلی از کلمات عربی رو ما هم میشناسیم دیگه، از نزدیک خودمون هم استفاده میکنیم، ولی امعه گفتن که آقا یعنی چی امعه، یعنی چی؟ فرمودن تقولو انا مع الناس، انا کواحد الناس. چقدر دقیق، منم یکی از مردم، منم مثل مردم، من با مردم هر جا رفتن منم میرم. نه یعنی چی مردم ممکن اشتباه بکنن؟ آقا مردم اینجوری عروسی میگن، خب ما اینجوری نمیگیریم، ما یه جور دیگه عروسی میگیریم، ما خودمون تصمیم میگیریم چه جور عروسی بگیریم. مردم حرفی دارن بزنن، ای غلط باشه ما این کار نمیکنیم. مردم جشن تولد میگیرن، شمع و فوت میکنن، شمع نوره، حالا میخواستی روشن نکنی، روشن میکنی خاموشش میکنی، این چه خوشحالی داره؟ خوشحال شدی نور خاموش شد؟ این کسی مردم؟ نه مردم همه این کار میکنن. خب بکنم مردم مستقل باش. تک تک خانواده های محترمی که اینجا نشستید، پدر و مادرهای گرامی، نوجوان ها هم جمع ما هستن، هر کدومتون تو خونتون مادرهای گرامی یکی دو سه تا کار باید داشته باشید. سبک زندگی، جزئیاتی که توی آیین‌نامه های رفتاری تو عروسی و نمیدونم عذاب و هرچی هست که خلاف رفتار مردم باشه، تا استقلال رو به بچه‌هات آموزش بدی. نمیگم همه کارهایی که مردم میکنن غلطه، ولی بعضیش بی خوده. اینا یه فرصتهایی به ما میده که ما مثل مردم نباشیم، ما اینجوری رفتار نمیکنیم. چرا؟ نور برای چی خاموشش کنیم؟ خاموشش کنیم خوشحال بشیم؟ برای چی خوشحال بشیم؟ تاریکی خوشحالی داره بگه. میگن آقای دکتر حسابی انشتین و دیگران رو دعوت کرده بود سر سفره هفت‌سین، یه شمعی هم مسکه روشن کرده بودن، بعد توضیح داده بود این سفره هفت‌سین و نوروز چیه، بعد گفته بودن خب شروع کنیم مثلا از شیرینی ها استفاده کنیم. اومده بوده ظاهرا آقای انشتین یا کسی اونجا بوده شمعو خاموش کنه، آقای دکتر حسابی گفت چرا شمعو خاموش میکنی؟ شمعو چرا؟ نور برای ما محترم باشه، ما شیرینی بخوریم شمعو باید خاموش بکنیم مگه؟ یعنی تاریکی الان انقدر خوشحالی داره؟ چه رسمیه؟ معه یعنی چی؟ سرتو بندازی پایین، هر کی هر کاری میکنه تو همون کارو بکنی. برای چی آخه؟ رسم تو عروسی اینجوری کادو میبرم، یه کمی فکر کن. نه من یه جور دیگه کادو میبرم. یه عروس دومادی یکی یه کتاب کنار کارتشون گذاشته بودن، کارت خیلی ساده، پولی که میخواستن بدن به اون کارت عجق وجقی که آدم ها یه نگاه میکنن اه کارتش اینجوریه و بندازنش دور یا مزاحم باشه که ندونن آقا اینو من چه خاکی به سرم بریزم، در دلم میاد بندازم دور، نه نگرش دارم رو میز، آخه چی کارش کنم اینو. یه کتاب دادم، گفت من میخوام کتاب شما مشورت بدید انتخاب کنیم. معنیست دیگران کتاب نمیدن؟ خب ندن، دیگران شاید عقلشون ندسته خیلی کارو بکنن. خودت باش، چقدر لذت داره آدم خودش باشه، ابتکار عمل داشته باشه. امام صادق میفرماید امعه نباش، انا مع الناس، انا کواحد الناس. بعضی جاها بله همراهی با مردم خوبه، آقا طرف عزیزش از دنیا رفته، فرهنگ شهر تو اینه که لباس سیاه میپوشه عزادار، خب شما میری لباس قرمز مثلا خوب نیست، فرهنگ جامعت اینه، احترام بذار، این اشکال نداره. یه نمادی شده در لباس، آدم ها عزاداری میکنن، خب نداره. شما رفتی فرمود مقابل کسی که عزاداره خوشحال نباش، تو هم حالت عذاب خودت بگیر. منم رفیقم باباش از دنیا رفته، تونستم مشکی موشم، نتونستم دیگه سرخو نمیتونم چی نمیپوشم. این همراهی کردن باهاش خوبه، معقولم هست و بهترین لباس لباس مردم زمانه خودته، در مورد لباس پوشیدن فرمودن لباس شهرت نپوش، که وقتی تو خیابون میبیننه بیان اه این چه لباسیه، اه این چه لباسیه، این لباس میشه حرام. درباره لباس، لباس عادی مردم زمانه خودتو بپوش، میخوای جلب توجه کنی. درباره بعضی چیزا مستقل باش، بعضی چیزا دستور دادن به همراهی، اینجا همراه باش. در این حالی که یه جاهای آدم لازمه همراهی بکنه، همه جا لازم نیست همراهی بکنه، و الا میشه امعه، انا کواهد الناس، انا مع الناس، اینو نهی کردن. یا مثلا در سخن دیگری باز امام صادق علیه السلام، این سخن قبلی که قرائت کردم برای شما در معانی الاخبار بود، سخن دیگر در کافی است، فرمود ایاک ان تطع اعقاب الرجال، بپرهیز از این که دنبال آدم ها را بیفتی. برای چی دنبال آدم ها را بیفتی؟ مثلا هر جایی یه نفر رو برای خودت علکی بت کردی، یه نفر رو علکی برای خودت ولیجه کردی، هر چی میخواد بگه میخوای گوش کنی، در بس. ابدا این کار رو نکن. میفرماد ایاک ان تصب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، بپرهیز از اینکه یه نفر رو برای خودت بدون دلیل راهنما قرار بدی، بعد هر چی گفت بگی چشم، چشمتو باز کن ببین شاید یکی در میون اشتباه بگه، یا اصلا 100 تاشو درست گفت یه دونهشو اشتباه بگه. کسی که شما در بس ازش تبعیت میکنید بهش میگن ولیجه. در روایات فرمودن رو آخر الزمان ولائج از بین میرن، یعنی هیچ کس نمیتونه حرف کسی رو راحت در بس گوش بکنه، یعنی وقت آدم رو منحرف میکنه. مثلا ما بگیم که هرچی علما گفتن، نه کدوم علما، صبر کن، علما چند جور دارن حرف میزنن، اگه چند جور حرف زدن چی، صبر کن، من باید بدونم کدوم عالم. من نمیدونم یکی از علما گفت ما رفته، کدوم عالم، شما تشخیص دادین؟ باید عالمشو تشخیص بدین. دنبال رو آدم نباید باشه. آقا پس ما حرف علما رو گوش میکنیم چی؟ ببین بچه تو میخوایی ببری بیمارستان، عمل جراحی، یه بیماری خاصی داره، مداوای سنگینی داره، میپرسی پیش کدوم متخصص ببریم؟ کدوم بیمارستان ببری؟ برای عالم دینی هم باید بپرسی، برای اون مکتب فکری که میخوای ازش تبعیت بکنی باید بررسی بکنی. خدا ماشاءالله عقل و هوش رو به همه داده و این توانایی رو که بتونن این تشخیص ها رو بدن. پیروی کورکورانه از رجال. رجال یعنی چی؟ آخه ببینید بعضی ها ماشاءالله روشون زیاده، جلو میفتن با سرصدا، با قدرت کاریزمایی که دارن، با خیلی عواملی که هست، بالاخره برای خودشون راحت آدم جمع میکنن. آدمایی که دنبال یه نفر بیفتن بی حساب، بدون حجت، به تعبیر امام صادق علیه السلام، خدا روز قیامت حساب اینا رو میرسه. شما چرا علکی تبعیت کردی؟ از هر کی تبعیت میکنی باید دلایلشو برانشی ذکر کنی، بگی خدا ببین به این دلیل بود. خب حالا ببین نداره. نه دنبال روی کردن از عموم مردم همه جا کار درستیه، نه دنبال روی کردن از برخی که مردم رو با خودشون همراهی میکنن. دو تا روایت براتون خوندم، نهی شده. اگر کار درستیه منطق داره، اگر تبعیت از این آدم منطق داره، میتونی پیش خدا جواب بدی. حالا الان الحمدلله ما فضای انتخابات نیستی، کمی راحت‌تر میتونیم صحبت بکنیم. تو جامعه غربی با موج، با تبلیغات، با جنگ روانی رأی ها رو جا به جا میکنن. تو مناظراتشون هر کی بتونه دیگری رو بهتر مسخره بکنه، کنف بکنه، اون رأی جمع میکنه. اگر یه جامعه انسانی اینجوری رأی بده، خب اون که روزگارش سیاهه که. باید آدم‌ها سعی بکنن اینقدر منطقی رفتار بکنن که مردمشون رأی بدن. الکی دنبال این و اون افتادن، این خیلی خدا بدش میاد، سعادت رو از اون جامعه میگیره، مشکلات اون جامعه رو میبره بالا به جای اینکه مشکلاتشون رو حل بکنه. خدا میدونید که برای استقلال، برای درست تصمیم گرفتن ارزش قائله. برای اینکه شما به حق انتخاب خودت اعتنا بکنی، ارزش قائل بشی، خدا خیلی براش مهمه. حتی اگر شما به حق انتخاب خودت اعتنا کردی، بررسی کردی، اشتباه کردی، خدا کمکت میکنه دست از اشتباهت برداری، خدا راهنماییت میکنه از اشتباه در بیای، اشتباه کردی خدا برات جبران میکنه، ولی میبینه تو اصولی بررسی کردی، حالا 4 تا اطلاعات غلط بهت رسیده، تصمیمت اشتباه بوده، ولی آدم درستی هستی، آدم تصمیم گیری هستی، آدم دنبال رو نیستی. شما عید کجا تفریح میکنید؟ تعطیلات کجا میرید؟ به چه صورتی تفریح میکنید؟ هر کاری مردم کردن که نباید بکنه که. اینو بچه ها باید بچشن تو خونه، بگن نه، پدر مادر ما ازشون اگه پرسیدن، پدر مادر شما آدمایی هستن مستقل، ابتکار عمل دارن، حق انتخاب خودشونو نشون دادن، یه جاهایی خلاف دیگران رفتار میکنن یا نه؟ خب بچه در نظر میگیره دیگه، میگه آره ما 2 جا دیدیم، مثلا 3 جا دیدم، هی یکی یکی یادش میاد. مادرم همیشه خواهی نشویز رسوا همرنگ جماعت شروع اجرا نمیکنه. پدرم همیشه اینجوری نیستش دنبال کار مردم بیفته، مردم دقیقا هر کاری کردن ما اونجوری نه، چرا اینجوری رفتار کنیم؟ جنس عروسی باید اینجوری جور باشه، حالا جور نشه چی میشه؟ نه که چه حرفایی میزنی؟ خیلی خوبه این استقلال ها، حالا باید ما انشالله یه سریال هایی داشته باشیم، یه داستان هایی داشته باشیم، اینجور شخصیت های مستقل رو ببینیم تو سریال ها. بسیاری از این شهدا دلنشینیشون مال این استقلال ها. رفقا من به شما بگم، الان جو خیلی به نفع شهداست، الان جامعه خیلی شهدا رو احترام میکنن. زمان جنگ اینجوری نبودا. من به عنوان یکی از مردم، به عنوان بچه محل شما، به عنوان یه آدمی که زمان جنگ بالاخره تو مردم بودم، میدیدم معمولا در وصیت‌نامه های شهدا پاسخهایی بود به کسانی که تمسخر می کردن، چرا رفتی جونتو دادی الکی؟ فکر نکنید الان همه احترام می گذارن به شهدا. شهدا اون زمان خلاف مسیر شنا می کردن. از هر دبیرستانی چند نفر هست، من نمی خوام جوابشو بدم، از هر دانشگاهی چند نفر رفت، در مدارس علمیه آیا همه رفتن؟ کسی میرفت دنبال جماعت نمیرفت، جماعت خیلی هاشون نمیرفتن. کاش اینجا فرصت بود ما از این جوانای جلسه میپرسیدیم شما فکر میکنید 8 سال دفاع مقدس تو این 8 سال چند نفر جبه رفتن؟ از 30 میلیون نفر الی 40 میلیون نفر جوانا چه حدسی میزنن؟ تک میپریدن اونایی که میرفتن. یه جوونی اومده بود جبهه، دیر اومده بود، گفتم چرا چی شد؟ آخه جبهه ای بود. گفت واستادم کنکور امتحان دادم. گفتم بذار این کنکور امتحان بدم بعد برم. یه جوری گفت کنکور امتحان دادم، گفتم حتما یه رشته ای در مثلا دو قزآباد ممسنی قبول شده، به زور بهش گفتن کنکور امتحان بده مثلا اینجوری. گفتم چی قبول شدی؟ گفت پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم. گفتم خب چرا نموندی؟ گفت نه اینو به خاطر مامانم، از مامانم هم نه، به خاطر بعضی فک و فامیلامون که حرف میزنن، من این عملیات انشالله شهید میشم، اونا اومدن حرف بزنن، اونا بچه هاشون دیپلم هم نگرفتن، میخوام مامانم اینو بذاره روی جنازه من، بگه بچه من لایق زندگی بود، اگه رفت نه برای این بود که نمیتونست زندگی بکنه. چقدر مستقل، چقدر جدا، چقدر خودشه. خیلی جالبه آدم این قصه ها رو فقط تو دفاع مقدس نمیبینه، الان میبینه. این شهیدی که من یکی دو بار قصهشو گفتم، موبایل درست میکرد، تعمیرکار موبایل بود تو همین مجموعه هایی که توی تهران از این کارهای موبایلی انجام میدن. بارها اومده بود خونه، میگفت این همکارا همسایه ها ناراحتن از دست من، اونا یه کسی موبایلش خرابه نمیشناسه که، بهش میگن آقا 200,000 تومان باید بدی، 300,000 تومان باید، حالا پولای اون زمان باید بدی تا این تعمیر بشه. میگه من نگاه میکنم میگم نه، این 10,000 تومان میخوای درست کنم، همین الان وایس من درستش میکنم بهت میدم. بعد اونا میان اعتراض، چرا نرخو میشکنی، ما از این را پول در میاریم. میگه آقا این کاری نداشت، شما دروغ میخواد بگی، یه تعمیرکار موبایل اینجوری. بعد راه پیدا میکنه به این که میشه بسیجی هم برن چیکار کنن، جبهه در واقع نه، همین مدافعین حرم عضو بشن. حالا اینجوری که من یادم هست، دوره های آموزشیشون خودشون باید هزینه شو بدن. باشه من در میارم میدم. دوره آموزشیشو خودش هزینه میکنه. میگه مدتی پدرش میگفت دیر میومد خونه، بعد آمد و رفت و به شهادت رسید و پدرش میگفتش که من خیلی دلم براش تنگ شده بود، هلاک میشدم. این میرفت آموزشی، میومد دیر میومد خونه، من ناراحت میشدم، میومد اینقدر شوخی میکرد تا از دلم در میآورد. رفت دیگه نیومد، بغض گلومو گرفته بود، نمیتونستم دیگه نفس بکشم. یه روز دیدم وسط اتاق، بعد از شهادت وسط اتاق وایسته من نگاه میکنه، بابا چه وضعی اینجوری؟ این با نگاهش به من گفت، یه جوری غم از دلم برد که دیگه پیرهن سیاه نپوشیدم. نوش میان آدم مستقل، چقدر ما تقدیر کنیم از آدم مستقل. والا زرتشتی باشه، یهودی باشه، ارمنی باشه، هر دینی داشته باشه، از آدم مستقل خوشش میاد. افتخار دین ما اینه که این آدم های مستقل رو درست میکنه. چرا ما اینقدر بر ولایت تاکید میکنیم؟ چون مهمترین کار کرده ولایت درست کردن آدم مستقله. جلوی کسی خم نمیشه، تحت تاثیر کسی قرار نمیگیره. سینه زدی، هیئت رفتی، خب دیگه خودتی دیگه. کار کرده این هیئت ها اینه، آدم ها رو مستقل بار میاره. وقتی میبینن یه کاری رو باید انجام بدن، انجام میدن، به حرف این اون نگاه نمی کنن، تحت تاثیر جو قرار نمیگیرن، جو آروم میکنن، میگن صبر کن. سخنی از حضرت عمار برای شما بگم. عمار اومد مقابل ناقه‌ای که در مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام ایستاده بود، صدا زد دیدی خدا حق رو پیروز کرد، صاحب ناقه در جنگ جمل. برگشت گفت عمار خب معلومه پیروز شدی، چون علی پیروز شده داری ازش طرفداری میکنی. آقا عمار به هم ریخت، آتیش گرفت، اصلا عمار رو داغون کرد با این نیش خودش. برگشت عمار گفت اگر علی یک طرف باشه همه مردم دنیا مقابلش باشن، اگر علی شکست بخوره یا پیروز بشه، اگر علی قریب باشه در اوج فتح باشه، من با علی خواهم بود، من کسی نیستم که تحت تاثیر جب با علی باشم. آقا ماها سینه زنای امام حسینیم، امام حسین رو کیا کشتن؟ یه گروهشون اونایی بودن که تو کربلا اومدن، بقیه قاتلین ابا عبدالله حسین که ما اونا رو لعن میکنیم تحت عنوان خازلین کیا بودن؟ اونایی که تو شهر به هم نگاه میکردن. بریم؟ میری؟ نریم؟ نرفتی هنوز؟ چا کنیم؟ میگه میری بریم ها؟ نه؟ چلان؟ چی شد؟ نگاه میکنی چرا؟ باشه برو. چند هزار نفر به هم نگاه میکردن، بریم نمیدیم، بریم نریم، چیکار کنیم؟ سر بریده ابا عبدالله حسین علیه السلام آوردن تو کوفه، اینا خاک به سر خودشون ریختن، رفتن قیام کردن، همشون هم به شهادت رسیدن، ولی کو دیگه که این بحثا پاش به روانشناسی هم کشیده. یه تستی تو روانشناسی هست جالبه، میگه که آدم ها رو می نشونن مثلا بی هوا، یه دفعه دارن اینا صحبت میکنن، یه کسی جیغ داد کمک، صداش از نزدیک میاد، صدای مثلا طبیعی درست میکنن، ببینن عکس العمل اینا چیه، کنترل میکنن اینها رو، ببینن عکس العملشون چیه. اولین عکس العملی که اکثر مردم وقتی جیغ داد میشنون چیه؟ اولین عکس العملی که مردم وقتی جیغ داد صدای کمک میشنون چیه؟ روانشناسی بررسی کرده میگه اولین عکس العمل اینه که به هم نگاه میکنن. شنیدی؟ بلند میشی بلندشم؟ بعد میگه که مثلا 5% آدم ها هستن که آی کمک کمک، یکی بیاد اینجا، به کسی نگاه نمیکنه، بلند میشه میره.
آقای بهجت یه حرف قشنگی داره. آخه شما میگید که آقای بهجت رو چرا اینقدر شما تقدیسش میکنید؟ آقای بهجت عارفه یعنی چی؟ آقای بهجت این حرفا میزنه دیگه که خیلی عزیزه. میفرماید بعضیا برای گفتن دو تا چهار تا میشه، میخوام بگم دو تا چهار تا میشه، این برانور نگاه میکنن. دو تا چهار تا میشه، بگم چهار تا میشه. خیلی تیز آقای بهجت، خیلی. البته اون ایشون کلمه دو تا چهار تا میشه رو نمیفهمد. حالا من اینجوری سادهش کردم، مثلا 2 به اضافه 3 میشه 5 تا، اینقدر بدیهیه. میخواد بگه نگاه میکنه میبینه شما هم میگه 5 تا میشه، مگه نه؟ بگم دیگه 5 تا بگو دیگه، 2 به اضافه 3 میشه 5 دیگه. اینو اون نگاه میکنه.
خب سخنرانی با کلاس درس فرقش اینه که تمرین شب دیگه نمیدن سخنرانی، ولی من میخوام یه تمرین شب بدم، شما تا فردا این تمرین رو اجرا کنید، چند تا جایی که هستید هم استقلال خودتون رو امتحان کنید، هم استقلال آدمای دیگر رو. اینو از سخنرانی حذف کنید، یه تمرین باشه اجرا کنیم. موافق هستین؟ کاملا. یعنی من تمرینه ها میخوام اینو. آقا تو این 30-40 سالی که از انقلاب گذشته، ما الان قوی تریم یا 30 سال پیش از نظر قدرت نظامی، قدرت تأمین امنیت خودمون، بلکه قدرت تأمین امنیت منطقه، نفوذ فرهنگی تو منطقه، مقبولیتی که الان داریم تو خیلی از زمینه ها، الان قوی تریم یا حداقل تو منطقه؟ من دیگه زیاد سرش دعوا نشه، چون این تمرینه که شما میخوای اینجا بیرون ببری. نفوذ ما در منطقه الان قوی تره یا 30 سال پیش؟ الان آمریکا نفوذش در منطقه، یعنی حساس‌ترین منطقه جهان، الان قوی تره یا 30 سال پیش؟ 30 سال پیش. آمریکا همه امکاناتو داره، 30 سال ضعیف شده، ما همه جور تحریم و محاصره داریم، 30 سال قوی شدیم. نتیجه چی میشه؟ این نتیجه این معادله چیه؟ اینجا بهتر مدیریت شد، درسته؟ با کمترین امکانات. اونجا چه جوری مدیریت شد؟ مدیریت احمقانه، اینجا مدیریت عاقلانه. الان شما میتونی بگی که دستگاه فکری نظام سلطه احمقان؟ برو چند جا صحبت کن ببین. نه اونا حساب شده عمل میکنن، اونا حساب شده، اونا هرچی احمق هرچی حساب میکنه بدتر میشه، الکی کاری بکنه شاید درست در بیاد، ولی آدم بیشعور وقتی فکر میکنه تازه میشه پتومت، یعنی میشینه خوب فکر میکنه گن میزنه. آقا من نشستم اینو با اهل دانش، نمیگم حوزه یا دانشگاه یا هر دو یا چی کجا، با برخی از اهل دانش میگه ببین اینجوری میگی درست در میادا، ولی ما چجوری بگیم اونا احمقن؟ مرعوبه، اونا حساب شده برای همه چیزی. بابا خودشون نمیتونه جمع بکنه، دماغشون نمیتونه بکشه بالا. تنها کشوری که تو جهان نمیتونه شهر خودش رو بگیره اسرائیل قاسبه.
نه
مرعوب چیه میگه؟ نه آدم مستقلی نیست، آدم مستقلی نیست. من یه سالی اوائل بحران اقتصادی اروپا بود، توی سخنرانی دهه محرم بود، گفتم آقا وضع مردم فرانسه بدتر از وضع ماست و یه کمی از اوضاع خراب اونجا گفتم. بعد از جلسه اومدم که برم، گفتن آقا یکی اینجا وایساده داد و بیداد، من باید فلانی رو ببینم. من تازه فرانسه اومدم، من که میخواستم برم، گفتم حالا بعدن جلسه بعد زودتر بیاد سوالاشو، سوالی داره. دیدم گفتن از فرانسه اومدم، گفتم نه این حتما اونجا بوده، ما یه حرفی نزدیم، ما شنیدیم این اونجا بوده، بالاخره حرفش از ما بالاخره حجتش بیشتره دیگه. گفتم باشه، با اینکه دیرم هم شده بود اومدم مقابلش، آماده بودم که بزنه ما رو، که بی خود گفتی من اونجا زندگی کردم، کی میگه وضعشون اینجوری بود؟ من چند تا نمونه هایی که شنیده بودم از افراد معتمد و موثق گفته بودم. اومد داد زد سر من، آقا شما کی تا حالا فرانسه بودید؟ من نبودم، من اینا رو شنیده بودم. خیلی وضع بدتر از اینه که گفتی. خب حالا پس خیالم راحت شد، میشه بقیهش فردا صحبت کنیم چون من خیلی عجله دارم. اون من اونجا زندگی کردم، خیلی گل و بلبل تعریف کردی، بعد نمونه هایی گفت که خب من اصلا نمیتونم بالا منبر بگم. مرعوب جو، مرعوب فضا، اینجوری میخوام ما رو اداره کنم؟ اینجوری ما باید زندگی کنیم؟ آقا دو تا چهارتا کن. یه کشوری که این همه محدودیت داره، این همه مشکلات داره، مشکلات داخلی، تازه این همه بی‌عرضگی تو مسئولین هم داره، این همه تحریم ها داره، این همه دشمنی ها داره، 30 ساله در یه دونه شاخص قدرت منطقه‌ای رشد کرده و تو این 30 سال با همه امکاناتش غرب سقوط کرده. این یعنی ما عاقلانه عمل کردیم و برنامه‌ریزی کردیم، اونا احمقانه. میگه من چجوری اونا بگم احمق؟ اینه که آقای بهجت میگه برای 2-2-4 میخواد بگه، میخواد از این اون اجازه بگیره. آقا اگه تو فهمیدی بگو دیگه، این که اجازه گرفتن نداره. نه من فهمیدم اونا احمقن، تمام شد. مقایسه کن. نه نظرت چیه بگم؟ تو همین من شنیدم، تو شنیدی؟ میگه توی اونجایی که آزمایش میکردن به هم نگاه میکنن، اولین عکس‌العمل کسی که اکثر آدم ها اینجوری هن تا صدای جیغ و داد میشنون کمک، اول به هم نگاه میکنن، میخواد ببینه من شنیدم، تو شنیدی، تایید میکنی من شنیدم، حالا تو چیکار میکنی؟ من چیکار کنم؟ من الان میخوام بلندشم، یعنی تو هم الان میخوای بلندشی، پس صحیحه که من بلندشم. خدایا به ما استقلال روحی عنایت بفرما، مستقیم ببرمتون مدینه. وقتی صدای ناله حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار بلند شد، چیکار کردن مردم مدینه؟ به هم نگاه کردن، به هم نگاه کردن. تو چیکار میکنی؟ من چیکار کنم؟ بلند شیم. وقتی در خانه سعد رو زد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، سعد بدبخت برگشت این سوالو کرد، امعه بود، گفتش که یا فاطمه این 40 روزی که در خانه اینو اونو زدی کسی جوابتو داده یا نه؟ کیا جوابتو دادن؟ فرمود ما اجابنی احدون، احدی به من جواب نداده. گفت پس کسی جواب نداده، منم جواب نمیدم. پسر سعد تو خونه بود، گفت بابا کی اومده بود دم در؟ پدر برگشت گفت فاطمه زهرا دختر پیغمبر اومده بود. دختر پیغمبر در خونه ما اومده بود؟ چی کار داشت بابا با ما؟
دست حسنینش هم گرفته بود، علی هم باهاش بود. چی میخواست بابا؟ گفت از من کمک میخواست. پسر برگشت به پدره گفت بابا چی جواب دادی؟ گفت اول ازش پرسیدم کسی تا حالا فاطمه جواب تو داده؟ گفت نه، احدی جوابمو نداده. خب پدر تو چی گفتی؟ گفت منم گفتم مثل بقیه. گفت پدر فاطمه رو از در خونت بیرون کردی؟ جواب رد بهش دادی؟ استقلال آدمها رو فاطمه زهرا مورد امتحان قرار داد. یه روزه هایی رو نمیشه خوند به خدا قسم. در روایات هست وقتی اومدن در خانه رو آتش زدن، اول فاطمه زهرا اومد تو کوچه ایستاد، ناله ای زد، زجه ای زد، همه مردم مدینه شنیدن. بعد که کسی نیومد کمک رفت داخل خانه. و بعد اونا فهمیدن کسی به کمک نمیاد، در رو به سینه فاطمه زهرا کوبیدن. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.